رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر در نیم ساعت دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا، من نسرین محمود عزیزی باز هم شما را میزبان هستم. نخست سرخط خبرها.
عدم حمایت آمریکا از تصویب ملل متحد برای ایجاد کشور فلسطین. حمله هوایی آمریکا علیه رهبر ارشد الشباب در سومالی و نجات بیشتر از 100 مهاجر از آب‌های ترکیه.
در بعد از اخبار گزارش‌هایی داریم در مورد سرازیر شدن پناهندگان از ولایت قندهار و هلمند در کمپ بگرامی در کابل، نیازمندی‌های شدید آنها به مواد غذایی و البسه، افزایش فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان، پیشگوی اوضاع جوی، اخبار ورزشی و امکان رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران. برای آگاهی از این مطالب به رادیو آشنا، آشنای معلوماتی تان، گوش فرا دهید. مشروع اخبار را ژیلا سمعی و نسرین محمود عزیزی تقدیم می‌داریم.
صبح خیر و با عرض سلام. رئیس سرپرست سازمان ملی تجسس و امداد رسانی اندونزیا گفت تیاره مفقود شده به احتمال زیاد اکنون در قهر اقیانوس است. بامبانگ سولیسیتو روز دوشنبه در جاکارتا به خبرنگاران گفت اکنون فکر می شود که ایربس 320 با 162 سرنشین روز یکشنبه در بحیره جاوا در ساحل اندونزیا سقوط کرده است.
Karena koordinat yang diberikan kepada kita dan evaluasi dari titik perkiraan
او گفت بر اساس مختصات داده شده به آنها و ارزیابی از موقعیت سقوط در بر، فرضیه این است که طیاره در قهر اقیانوس است. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در پی ناپدید شدن طیاره دستور داده است تا روش‌های امن و نقل هوایی آن کشور مورد بررسی قرار گیرد. تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن بقایای این طیاره جریان دارد و وزارت خارجه آمریکا روی تقاضای اندونزیا برای کمک به کشف محل سقوط این طیاره مسافربری غور می‌کند.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید توافقنامه هسته‌ای با ایران ممکن است و اولین گام لازم در هر تعامل بزرگتر دیپلماتیک بین دو کشور خواهد بود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر.
آقای اوباما در مصاحبه با رادیوی ملی ایالات متحده گفت که وی در کار بهبود روابط با ایران تحت شرط برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تصدیق شده امیدوار است که اقتصاد آن کشور از تعزیرات آسیب ندیده و با جامعه بین‌المللی دوباره یک جا شود. آقای اوباما گفته است که ایران برای شکستن انزوا و حل مسئله هسته‌ای خود فرصتی دارد و اینکه مقام‌های ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند. رئیس جمهور اوباما در پاسخ به احتمال بازگشایی سفارت ایالات متحده در تهران در پی از سرگیری روابط با کیوبا گفت که وی هرگز نگفته است که سفارت کشورش در ایران بازگشایی نخواهد شد، اما او محتاطانه گفت که این مسائل باید طی مراحل انجام شود. ایالات متحده روابط دیپلماتیک خود را با ایران در اپریل سال 1980 چند ماه بعد از آن تیره ساخت که فعالان ایرانی سفارت آن کشور را در تهران تسخیر کرده و کارمندان آن را به گروگان گرفتند.
رادیو آشنا هفت شام تا هفت صبح 100.5 FM.
ادامه اخبار. ایالات متحده می گوید از پیشنویس قطعنامه ملل متحد که روی ایجاد کشور فلسطین می باشد حمایت نمی کند، زیرا تضمین کننده امنیت اسرائیل نمی باشد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می شنویم.
جف راتک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت که مقام‌های آمریکایی بر سازندگی این قطعنامه باور ندارند. او گفت این سند یک ضرب‌الاجل دلخواه را برای عقب نشینی اسرائیل از کرانه غربی تعیین می‌کند که موجب عدم موفقیت مذاکرات صلح خواهد شد. فلسطینی‌ها بر شورای امنیت فشار می‌آورند تا در هفته جاری روی این پیشنویس رأی‌گیری کرده و از اسرائیل بخواهد تا اشغال قلمرو فلسطینی‌ها را ظرف 3 سال آینده خاتمه بخشد. بر اساس این قطعنامه توافق صلح تا یک سال دیگر با اسرائیل عقد شده و مرکز فلسطین بیت المقدس شرقی اعلام شود. ایالات متحده به عنوان یکی از 5 عضو دائمی شورای امنیت حق ویتو را دارد و این قطعنامه باید رأی موافق حداقل 9 کشور را در شورای امنیت دریافت کند تا مورد تصویب قرار گیرد.
حکومت کامرون اولین حملات هوایی خود را علیه افرادگرایان اسلامی نیجریایی آغاز کرد. در حدود 1000 جنگجوی عضو گروه بوکو حرام یک پایگاه نظامی کامرون را تسخیر کرده و طی 3 روز گذشته بر 5 قریه در کامرون در امتداد سرحد با نیجریا حمله ور گردید. حکومت کامرون می گوید که 2 حمله هوایی و گلوله‌باری شدید روز دوشنبه تان روان را مجبور ساخت تا از پایگاه اچیگا چیا فرار کنند. حدود 10 روز قبل برای اولین بار بوکو حرام بر نیروهای کامرون با بمب‌های تعبیه شده در کنار جاده حمله ور شد و یک نیروی 5000 نفری بوکو حرام بر یک پایگاه نظامی دیگر در شهر سرحدی امچید حمله کرد.
ایالات متحده یک حمله هوایی را در سومالیا علیه فردی که وزارت دفاع آمریکا او را یک رهبر ارشد الشباب شناسایی کرده است انجام داد. یک سخنگوی نظامی آمریکا گفت که این حمله روز دوشنبه نزدیکی ساکو صورت گرفت، اما از اینکه به هدف اصابت نکرده است و یا خیر روشن نشده است. اما سخنگو گفت که این حمله تلفات غیر نظامی نداشته است. در ماه سپتامبر یک حمله هوایی دیگر آمریکا در سومالیا منجر به کشته شدن احمد عبدی گودانی رهبر گروه الشباب شد. این گروه که مرتبط به القاعده سعی دارد حکومت سومالیا را سقوط داده و یک حکومت شدیداً محافظه‌کار اسلامی را در آن کشور روی کار آورد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
تفصیل اخبار. بعد از آن که ماموران دفتر سارانوالی آذربایجان به دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر باکو یورش بردند، وزارت خارجه ایالات متحده از آذربایجان خواست تا حقوق بشر و آزادی‌های اساسی من جمله آزادی مطبوعات را رعایت کند. تفصیل بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
سارانوالان در زمان این یورش ادعا کردند که تصمیم یک محکمه را برای بستن این دفتر با خود دارند و دهاتن از خبرنگاران این شبکه خبری را که از جانب آمریکا تمویل می شود توقیف و تحت تحقیق قرار دادند. جف راتیک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در این مورد صحبت کرده و مراتب نگرانی خود را در مورد سرکوبی جامعه مدنی در آن کشور ابراز داشته است. در اوایل ماه جاری یک محکمه آذربایجان دستور داد که یک خبرنگار این رادیو برای 2 ماه قبل از محکمه در زندان باشد. این خبرنگار متهم است که یک مرد را به خودکشی ترغیب کرده بود. مقامات آمریکایی خواهان رهایی خدیجه اسماعیلیوف شده میگویند که این قضیه آخرین تلاش های حکومت آذربایجان برای خاموش ساختن منتقدین حکومت و محدود ساختن آزادی رسانه هاست.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک گروه 131 نفری مهاجرین که در داخل یک کشتی در بحیره مدیترانه گیر مانده بودند توسط گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند. شبکه خبری دوگان ترکیه می گوید که در بین این گروه 12 زن و 21 طفل موجود بود و 107 نفران اتباعی سوریه، 15 عراقی و 9 فلسطینی در این گروه شامل است. مامورین نجات این مهاجرین را به بندر مرسن در جنوب ترکیه انتقال داده و بعد از فراهم آوری غذا آنها را سوار بسها کردند تا به شهرهای بزرگتر منتقل شوند.
3 خبرنگار شبکه الجزیره که 1 سال از زمان توقیفشان در مصر می گذرد روز پنجشنبه در محکمه حاضر می شوند تا به درخواست تجدید نظر در محکومیت آنها رسیدگی شود. با بهبود روابط بین قطر که مالک شبکه خبری الجزیره است و مصر، امیدواری ها برای تغییر در حالت این 3 خبرنگار به وجود آمده است. آنها متهم به حمایت از گروه غیرقانونی اخوان المسلمین هستند. پیتر گریس استرالیایی و محمد فهمی کانادایی مصری به 7 سال حبس محکوم شدند و باهر محمد همکار مصری آنها در حال گذراندن محکومیت 10 سال حبس می باشد. الجزیره تاکید دارد که این خبرنگاران تنها کار گزارش اخبار را انجام می دادند.
و سازمان جهانی صحت می گوید که شمار تلفات مریضان مبتلا به ایبولا و مبتلایان به آن از 20,000 نفر گذشته است. این سازمان در گزارش روز دوشنبه خود گفت که میزان مرگ و میر ناشی از ایبولا در 3 کشور ایبولا زده در غرب افریقا یعنی سیرالیون، لایبریا و گینی با رقم 7,442 ثابت مانده است، اما میزان مبتلایان به این مرض به 20,081 نفر رسیده است. تا تاریخ 27 دسامبر سیرالیون با داشتن 9,409 مبتلا به ایبولا در صدر قرار دارد، اما میزان تلفات جانی در لایبریا که به 3,413 نفر رسیده است در بیشترین حد قرار گرفته. ایبولا نزدیک به 1 سال قبل اولین قربانی را گرفت و مرگبارترین مرض ساری است که تا به حال در تاریخ ثبت شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال شما را دعوت میکنیم به نخستین گزارش این بخش. سرازیر شدن پناهندگان از ولایت قندهار به هلمند به کابل و جابجا شدن آنها در کمپ فاقد آب و برق در بگرامی نگرانی های را در مورد وضعیت این بیجا شدگان داخلی در زمستان سرد امسال برانگیخته است. آنها با کمبود شدید مواد غذایی، آب آشامیدنی، البسه، کمپل و پاپوش مواجه هستند. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را در زمینه خود تقدیمتان می دارم. به هزاران تن از افغان‌ها بعد از بازگشت طالبان به منطقه که یک بار توسط نیروهای خارجی رانده شده بودند، در کمپ‌های موقت در کابل با زمستان شدید روبرو هستند. در یک حومه گل‌آلود پایتخت، صدها خانواده در خیمه‌های غیر مقاوم و یا پناهگاه‌های گلی در کمپ بگرامی بسر می‌برند. کودکان روزانه در تلاش پیدا کردن نان و هیزم برای گرم شدنشان هستند. در شب هنگام خانواده ها برای گرم شدن در برابر بادهایی که از کوههای هندوکش شهر را فرا می گیرد و درجه حرارت تحت صفر یا انجماد قرار می گیرد زباله ها را می سوزانند. کمپ بگرامی به صورت غیر قانونی در پارک عمومی در حومه طبقه متوسط کابل بنا شده است. بسیاری پناهندگان کمپ گفتند دلسوزی و کمک از مردمان محل ناچیز و اندک است. مقامات محلی به پیشنهاد حفر چاه برای 400 خانواده اعتراض داشته و باشندگان از دود ناشی از احتراق زباله ها شکایت دارند. عبدالقیوم 51 ساله با همسر و 8 طفلش بعد از آن که از خانهشان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند غنی از مواد مخدر که نیروهای برطانوی برای راندن طالبان از منطقه در قبل از خروجشان در سال 2010 تلاش کردند، فرار نموده و به کمپ بگرامی پناهنده شده است.
سر وقتی دیزه لنگه به منزه که ترشوه کردم و بایمی لگه ولی او بود اصلا.
اوایل صبح بود. من مشغول آبیاری مزرعه خود بودم. یک وسیله نقلیه نظامی به ماین زمینی اصابت کرد و کاملا تخریب گردید و از بین رفت. من با 2 دهقان دیگر زخمی شدم.
بی بی یک باشنده دیگر کمپ پناهندگان در بگرامی است. او از 6 ماه به این طرف با اطفالش در آن کمپ به سر می برد و می گوید بعد از آن که شوهر و کلانترین پسرش در تیراندازی بین نیروهای حکومتی و شورشان گیر مانده و کشته شدند، همراه با 5 طفلش که زنده ماندن پس از دست دادن نان آوران خانواده به امید دریافت کمک 360 کیلومتر فاصله را تا کابل طی کرده است. او میگوید اطفالم گریه می کنند و میگویند ما نان می خواهیم. با آنها میگویم شما پدرتان را از دست داده اید که برایتان نان می خرید. من از کجا نان به دست بیاورم؟ مامایم نیز در این کم زندگی می کند. او پاهایش را از دست داده است. بعید به نظر می رسد که آنها آخرین پناهندگان در این کمپ باشند. اکنون شورشیان بار دیگر برای جنگ‌های تابستانی بسیج می‌شوند. این در حالی است که نیروهای خارجی در خط مقدم جبهه مسئولیت را به نیروهای امنیتی افغان واگذار می‌شوند. در این هفته ایالات متحده و ناتو بعد از 13 سال مبارزه که به تعقیب 11 سپتامبر منجر به سرنگونی طالبان گردید و مأموریت محاربویشان رسما در افغانستان پایان دادند. در این حال این بدترین زمستان است که پناهندگان کمپ بگرامی با آن مواجهند. درجه حرارت می تواند با بادهای سرد و تبدیل شدن برف به یخ تحت صفر قرار گیرد. هرچند احصایه های دقیق وجود ندارد، همه ساله شماری از مردم عمدتاً اطفال و کهنسالان از گرسنگی و سردی می‌میرند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. فضای اعتماد میان افغانستان و پاکستان افزایش یافته است. این مطلب را سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان به هیئت پارلمانی افغانستان که دیروز عازم پاکستان گردیده، گفته است. رادیو دیوی صدای امریکا گزارش می دهد که قرار است امروز میان اعضای پارلمان افغانستان و پاکستان روی مسائل امنیتی، تجارت و سایر مسائل بحث صورت گیرد. گزارش را در این زمینه از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
دیروز هیئت 12 نفری از مشران جرگه به رهبری باز محمد زرمتی و از ولسی جرگه به رهبری عبدالقادر زازه عازم پاکستان گردید. و امروز این هیئت با رهبران سیاسی و پارلمانی پاکستان روی موضوعات دو جانبه از جمله مسائل امنیتی، تجارتی و سایر مسائل مذاکرات دو روزه‌اش را آغاز می کند. عبدالقادر زازه عضو امور بین‌المللی ولسی جرگه بر رادیو دیوی صدای امریکا گفت که مشی جدید پاکستان و خاصتا موقف جدیدی را که نواز شریف صدر اعظم پاکستان اختیار کرده است و تذکر داده است تا محکمه نظامی را بر ضد دهشت افغانان به وجود آورد، با آنکه در یک نظام دموکراتیک این محکمه سازگار نیست، مگر با آن هم قائل ستایش است، چون موضوع را در کنفرانس تمام احزاب پاکستان بیان داشته است و این گفته او که دهشت افغانی را در هر دو کشور سرکوب می نمایم قابل تمجید است. عبدالقادر زازه در مورد بهبودی روابط میان افغانستان و پاکستان می گوید که این روابط بهبودی نسبی یافته است.
تعلقاتو که تقریبا کدس فکر وکو تر پخوان اوس یا شل درش فیصد
روابط میان دو کشور نسبت به گذشته تا 20% بهبودی نسبی یافته است و فضای اعتماد اعاده شده است و دلیل آن این است که حکومت پاکستان اکنون این مطلب را درک کرده که دشمن افغانستان و پاکستان یکی می باشد. ما در طی 13 سال گذشته پیوسته این سخن را به پاکستان گفتیم. اکنون که مذاکرات ما با اعضای پارلمان پاکستان آغاز می گردد می بینیم که در نظریات ایشان نیست تفاوت دیده می شود. آنها می گویند که می خواهند دوستی واقعی با افغانستان داشته باشند و خدا کند چنین چیز واقعیت داشته باشد.
از جانب دیگر سناتور حاجی عدیل عضو کمیته امور دفاعی پاکستان از حزب عوامی نشنل بر رادیو دیوای صدای امریکا گفته است که مذاکرات بین هیئت پارلمانی افغانستان و اعضای پارلمانی پاکستان با سود هر دو کشور می باشد و تفاوت بین طالبان و خوب و بد وجود ندارد.
افغانستان که مدنی پاکستان که من ایدان امپاسیبل ده تا پارلمنتیزم
این ناممکن است که در افغانستان بدامنی و در پاکستان امن باشد. در این موضوع اعضای پارلمان هر دو کشور همقیدن که بین طالب خوب و بد تفاوت وجود ندارد. افغانستان بر ضد فضل الله و پاکستان بر ضد حقانی و سایر گروه های طالب اقدام نماید.
از طرف دیگر سرتاج عزیز، مشاور در امور خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، بعد از ملاقات با هیئت پارلمانی افغانستان طی مصاحبه با یک تلویزیون محلی در پاکستان گفته است که بین افغانستان و پاکستان در مورد آموزش نظامی اردوی افغانستان موافقت صورت گرفته و پاکستان در مورد خروج مهاجرین افغان از پاکستان برنامه روی دست دارد که مطابق با آن تا ختم 2015 این خروج تکمیل خواهد شد. سرتاج عزیز گفته است که با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان حالا تمام جهان متوجه کردار خوب پاکستان در مورد افغانستان است.
او اگریمنت ہو گیا ہم نے ان کو پوری لیگ دی اپنی ٹریننگ سیشن کی اور وہ میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں این موافقت یعنی آموزش نیروهای افغان صورت گرفته است. ما به آنها فهرست مؤسسات خیش را فرستاده ایم و به این ارتباط مصارف نیز در نظر گرفته شده است. اکنون فضای بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان کاهش یافته است. رهبران هر دو کشور توافق کردند تا سرزمین خود را علیه یکدیگر استفاده نکنند. برای اینکه این کار به خوبی صورت گرفته بتواند، باید سرحدات بین دو کشور به خوبی مدیریت گردد.
هیئت پارلمانی افغانستان در حالی برای مذاکرات با پاکستان رسیده است که این کشور به تعقیب کشتار در یک مکتب در پشاور پالیسی ضد دهشت افغانی خیش را تغییر داده و مسئولیت این عمل را به طالبان پاکستانی نسبت داده است. قرار است هیئت پارلمانی افغانستان با رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر رهبران پاکستان ملاقات کند.
از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا.
حکومت افغانستان تلاش های نافرجام،
تعریف مشخص و روشن از اجتماعی ملی در دست.
100.5 FM.
پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار 4، منفی 2، آسمان صاف. هرات 14.1، آسمان صاف. مزار شریف 14.4، آسمان صاف. فراه بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. بامیان منفی 2، منفی 13، آسمان صاف. غزنی 7، منفی 6، آسمان صاف. خوست 14، منفی 1، آسمان صاف. جلال آباد 18.2، آسمان صاف. قندوز 13.1، قسم نبرالود. انخوی 12.0، آسمان صاف. فیض آباد 10، منفی 4، قسم نبرالود. میمنه 13، منفی 1، آسمان صاف. مقر 8، منفی 6، قسم نبرالود. شبرغان 12.1، آسمان صاف. شیندند 14، منفی 1، آسمان صاف. ارگون 7، منفی 5، قسم نبرالود. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین‌ترین منفی 13، آسمان قسم ابرالود پیش بینی شده است.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از جهان فوتبال میشنوید. در 19 دوره مسابقات فوتبال پرمیر لیگ بریتانیا، تیم آرسنال با شکست دادن تیم وست همشایر به مقام چهارم در جدول رده‌بندی تیم‌های این تورنمنت راه یافته است. اما تیم چلسی با 3 امتیاز بیشتر از تیم رقیبش یعنی مانچستر در صدر این جدول قرار گرفته است. میشل پلاتینی، رئیس فدراسیون فوتبال اروپا، بعد از جایگزینی مسابقات دوستانه کشورهای اروپایی با مسابقات لیگ کشورها، اینک نوآوری جدید را پیشنهاد کرده است. پلاتینی تدبیر جدید را برای داوران در میدانهای فوتبال پیشنهاد کرده است که آن عبارت از دادن کارت سفید از سوی داوران به بازیکنان خلاف رفتار می باشد. این ستاره پیشین فوتبال جهان به این باور است که دادن کارت سفید که بازیکن را برای مدت 10 دقیقه از میدان فوتبال خارج می سازد، از فشار بالای بازیکن خلاف رفتار و جریان بازی جلوگیری می کند. پلاتینی این پیشنهادش را در مراسم افتتاح 9 دوره کنفرانس بین المللی ورزش در دبی اظهار کرد. از سوی دیگر، قرار است پلاتینی برای دور سوم به صفت رئیس فدراسیون فوتبال اروپا ایفای وظیفه کند. این در حالی است که هیچ نامزد رقیب دیگری قبل از مهلت تعیین شده ظهور نکرده است. پلاتینی برای اولین بار در سال 2007 در اروپا به این سمت تعیین شد و برای دور دوم در سال 2011 بدون هیچ گونه مخالفتی به جایش باقی ماند. قرار است پلاتینی ماموریت جدیدش را برای دور سوم به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اروپا تا سال 2019 در نشست فدراسیون فوتبال اروپا در ماه مارس در ویانا تایید کند. در خبر دیگر، در دور 1/4 نهایی تورنمنت فوتبال پرومس در اسپانیا، تیو زیدان، 3 فرزند زین الدین زیدان، ستاره قبلی فوتبال فرانسه، خوش درخشید و توجه گردانندگان این تورنمنت و صاحبان کلب‌های فوتبال را به خود جلب کرد. تیو زیدان در تیم رئال مادرید بازی می‌کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران امکان پذیر است و همچون توافق برای اثرگیری رابطه دیپلماتیک بین واشنگتن و تهران ضروری می باشد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما میرویس رحمانی می شنوید.
آقای اوباما در یک مصاحبه با رادیوی NPR امریکا گفت که در صورت سالآمیز شدن برنامه هسته ایران امیدوار است اقتصاد ایران بدون تعزیرات رشد کند. رئیس جمهور اوباما همچنین افزود که ایران شانس بیرون آمدن از انزوا و حل مسئله هسته ای خود را دارد و مقامات ایرانی باید از فرصت موجود استفاده کنند. باراک اوباما در پاسخ به این پرسش که با توجه به اقدامات اخیر امریکا در راستای بهبود روابط دیپلماتیک با کیوبا، آیا ایالات متحده در پی بازگشایی سفارتش در تهران است؟ گفت که او هرگز از واژه هیچگاه استفاده نمی کند. اما او افزود که بهبود روابط بین واشنگتن و تهران باید به صورت مرحله وار به پیش برود. روابط امریکا و ایران در ماه اپریل سال 1980 میلادی پس از آن به تیرگی گرایید که فعالین ایرانی سفارت ایالات متحده در تهران را تصرف کردند و کارمندان آن را گروگان گرفتند. ایالات متحده طی سالهای اخیر در کنار بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که ایران از تسهیلات هسته‌ای خود به جای انکشاف اسلحه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز و غیر نظامی استفاده می کند. اما ایران از دیر زمان تاکید دارد که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد نظامی نداشته و می گوید که از مواد هسته‌ای به خاطر تولید انرژی برق و انجام پژوهش‌های طبی استفاده می‌کند. دو طرف در ماه نوامبر 2013 روی یک توافقنامه موقت موافقت کردند. اما در مورد رسیدن به یک توافق جامع و نهایی تا ضرب الاجل تعیین شده ماه گذشته میلادی ناکام ماندند. ایران و قدرت‌های غربی که در رأس آن آمریکا قرار دارد، ادامه مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران را تا سال آینده میلادی با ضرب الاجل جدید الا اخیر ماه جون تمدید کردند. از جانب دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هفته گذشته اظهار امیدواری کرد که دو طرف به هدفشان نائل خواهند شد، اما هشدار داد که کشورهای مسما به 5+1 به منظور محدود ساختن فعالیت‌های هسته ایران نباید خواستای غیر واقعی را مطرح کنند.
اهمیت حیاتی سواد در زندگی زنان چی است؟
در خصو پجواند که در سواد در زدقی پر ارزخ او در ترلاسه کولو پلارو چاروی در سه شنبه شپه پا اتو بجو در نجیبن و شبه در خپروانی آوریدل مهیروی.
پاسخ این سوال را سه شنبه 8 شب از برنامه نجیبن نوشابه رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید.
در استودیو در تلفونش میریدی؟
0790-010-001-202-3-3-3.
توجه نماید به فشرده ای اخبار. ایالات متحده می گوید از پیشنویس قطعنامه ملل متحد که روی ایجاد کشور فلسطین می باشد حمایت نمی کند، زیرا تضمین کننده امنیت اسرائیل نیست. حکومت کامرون اولین حملات هوایی خود را علیه افرادگرایان اسلامی نایجیریایی آغاز کردند. در حدود 1000 جنگجوی عضو گروه بوکو حرام یک پایگاه نظامی کامرون را تسخیر کرده و طی 3 روز گذشته بر 5 قریه در کامرون در امتداد سرحد با نایجیریا حمله ورشدند. و ایالات متحده یک حمله هوایی را در سومالیا علیه فردی که وزارت دفاع آمریکا او را یک رهبر ارشد الشباب شناسایی کرده است انجام داد.
شنوندگان گرامی، به تعقیب برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا، رادیو آزادی از پراگ به نشرات آغاز می کند. کارکنان رادیو آشنا صدای امریکا با برنامه های شامگاهی باز در خدمت قرار خواهند داشت. روز شما بخیر.